بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
در دهه محرم امسال ما بحثی رو با دوستانمون مطرح کردیم در این مکان شریف در محضر شما تحت عنوان چگونه آسوده تر زندگی کنیم. این بحث به فرجام نهایی خودش نرسید و بخش های زیادی از روایات و نکاتی که قابل طرح بود در این موضوع باقی موند. در این روزهای باقی مونده از ماه صفر که بالاخره مراقبت‌های بیشتری هم می‌خواد تا آدم دچار آسیب‌های ویژه این ماه نشه، این نکات تکمیل بشه و ارائه بشه مفید هست. انشاءالله که خداوند متعال ما رو جزو بهره برداری کنندگان از موقعیت‌های شریف محرم و صفر قرار بده و ما رو از آسیب‌ها و گزندهای ماه صفر به ویژه اواخر ماه صفر مصون بداره. این که ما آسوده‌تر باید زندگی کنیم، این درش تردیدی نیست. قبلا در جلسات ابتدایی بحث عرض شد آسوده‌تر که انسان زندگی بکنه شاکرتر خواهد بود. آسوده‌تر که زندگی بکنه فرصت عبادت، فرصت تفکر بیشتر پیدا خواهد کرد. آسوده‌تر که زندگی بکنه شرایط خدمت، شرایط شکوفایی بیشتری پیدا خواهد کرد. هم به نفع خود او خواهد بود، هم به نفع جامعه. وقتی کسی در آرامش به سر ببره، در آسودگی شرایط، در آسودگی به سر ببره که شرایط مناسب میخواد تا حدی، خب اتفاقهای خوبی براش میفته. اون چیزی که مذمومه راحت طلبیه. اون چیزی که مذموم هست، آدم به خاطر آسودگی خودش دیگران رو در رنج بیاندازد، این بده. و الا نفس وجود آسودگی که چیز خوبیه، مخصوصا اگر انسان بخواد آسودگی رو برای دیگران فراهم بکنه. در صدرش هم هر کسی مکلفه آسودگی رو برای خانواده خودش فراهم بکنه. در روایات هست تصریح فرمودن مردی که قدرتش رو داره، از تمکن مالی برخوردار هست، باید خانواده خودش رو در رفاه قرار بده. خب البته تجمل و بسیاری از وجوهی که بیش از حد یک رفاه معقول برای زندگی انسان هست مذمومه، طبیعتاً این معلومه. رفاه هم معناش این نیستش که بچه ها زندگی طبیعی خودشون رو از دست بدن و زندگی غلطی داشته باشن. نه تجمل، نه رفتار غلط. مثل این که بعضی ها ماشین دارن دیگه پیاده نمیرن، میگن خب ما همیشه ماشین داریم چرا خودمون رو خسته کنیم. خب این رفتار غلطه. خب بعد از یه مدتی میبینی پادرد و کمردرد و بالاخره عوارض خیلی زیادی میاد سراغشون. چرا؟ چون ورزش نکردن. این دیگه رفاه زدگی نیست، این اشتباه کردن در برنامه‌ریزی زندگی است. در طور با فرزندان هم همینطوره. ما باید خانواده و فرزندان رو در آسودگی قرار بدیم. باز معناش این نیست تا یه مقدار امکانات پیدا کردیم دیگه انقدر بی تحرکی داشته باشیم تا چاق بشیم، انقدر در طبیعت تلاش نکنیم تا رنج زندگی، رنج طبیعی زندگی رو درک نکنیم. در این باره صحبت‌ها شد. برای اینکه ما آسوده زندگی کنیم لزوماً معناش این نیست که اهل تجمل باشیم یا اهل غلط زندگی کردن. جزء زندگی آسوده انسان هست که انسان تحرک بدنی کافی داشته باشه. جزء زندگی آسوده انسان هست انسان امکاناتی رو فراهم بکنه که در طبیعت بیشتر درگیر باشه، با زندگی طبیعی، با کشاورزی، با چیزهایی از این قبیل، یا جز آسودگی به حساب میاد. پس راحت طلبی مذموم ما داریم، ولی آسودگی ممدوح هم ما داریم، آسودگی هایی که دین براش توصیه های روشنی داره تا آدم به اون مرز آسودگی برسونه خودشو، به دلیل فواید معقولی که برای آسودگی هست. خب بریم سراغ راه حل های آسوده زندگی کردن. سعی میکنیم اون مباحثی که جلسات قبل در دهه محرم گفتیم رو تکرار نکنیم، به ادامه مباحث بپردازیم. یک اتفاقی در دین ما میفته که بحث دین نیست، اساساً در دنیایی که ما زندگی میکنیم قواعدی وجود داره مطابق با دین ما، و اون این است که نوعاً ما فوائدی رو که دنبالش هستیم مثل آسودگی باید به صورت غیر مستقیم بریم سراغش. مثلا آسودگی کجاست؟ به سمت بهارستان. سنت‌هایی در عالم وجود داره، در این دنیایی که ما زندگی می‌کنیم، که اقتضا می‌کنه وقتی ما به سوی آسودگی که به سمت مثلا بهارستان هست باید حرکت بکنیم، برعکس بریم به سمت میدان شهدا. دیگه واضح تر از این نمیدونم چجوری مثال بزنم. این نه دستور دین باشه، این خاصیت دنیاست که مسائل به صورت غیر مستقیم برنامه‌ریزی شده که انسان بهش برسه. آدم مؤمن، آدم متدین کشف میکنه این واقعیتو. آدمی که اهل کفر به تعبیر قرآن در سوره یاسین، کفر رو برای همچین مواردی ذکر میکنن خداوند متعال، میخواد به همه چی مستقیم برسه. برای اینکه آسوده تر زندگی کنیم یا برای اینکه هر موهبت دیگری رو در این دنیا به دست بیاریم، غالبا باید برعکسش عمل کنیم. مثلا شما میخواید بزرگ بشید، باید کوچیکی کنید. چقدر برعکسه؟ خیلی ملموس هم هست این حرف، همچین معادله پیچیده ای نیست. شما میخواید پیش مردم عزیز بشی، اصلا نباید کاری بکنی که پیش مردم عزیز بشی. باید کارهایی که تو رو پیش مردم عزیز میکنه تا میتونه پنهان کنی، یعنی برعکسش عمل کنی. فرق ایمان و کفر اینه ها. در سوره یاسین کفر رو اینجوری خدا ترجمه میکنه، میفرماید که به کافران وقتی میگی انفاق کن، میگن خب خدا اگه میخواست به اونا میداد، خدا خودش به اونا بده، ما چرا این کارو بکنیم؟ معلوم میشه کافران خدا رو معتقدن، سبک زندگی درست رو درک نکردن و فلسفه سبک زندگی درست رو درک نکردن. کافر به این میگن. الان شما در دنیا این قاعده رو جاهای دیگه هم ببینید. گفتن یا امیرالمومنین چرا شما انقدر غذا کم میخورین؟ شما مگه تو جنگ ها نمیخوای تاب بیاری؟ فرمانده نظامی هم هستی، درگیری هم که خب زیاده، شما کم هم که نمیگذاری، باید حضور داشته باشی همه جا. فرمود اتفاقا غذای بد، غذای کم بدن رو قوی میکنه. بعد مثال زدن حضرت، فرمودن درخت هایی که تو بیابون ها هستن آب کمتر بهشون میرسه، چوب محکمتری دارن. اینو آدم درک کنه، خوراکش خوب میشه، بدنش سالم میشه، خوراکش خوب میشه، یعنی کم غذا میخوره. بعضی از مواد گیاهی هستن، مثلا من همشونو نمیدونم، شاید این حرف من درباره همه موارد صادق نباشه، قطعا اینطوره. بعضی از میوه ها یا حبوبات، بعضی از بالاخره محصولات کشاورزی در شمال می رویند، در غیر شمال هم می رویند. در ارتباط با برخی از این موارد وقتی شما دقت می کنید، اونی که در شمال نیست جنسش بهتره. چرا؟ چون آب کمتری می خوره. حالا نمونه شما می خواهم عرض بکنم، سیر هست. سیر در اطراف همدان واقعاً سیرهای بسیار ارزشمندی که حتی از خارج از کشورم اونجا میان سیر اونجا رو میبرن، اگرچه خب برخی از مواد غذایی هم هستن که صرفا تو شمال به دست میان یا جاهایی مثل شمال. قرار این که اون سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام مشابه هم داره، نه تنها بدن انسان اگر غذا و آب کمتر بهش برسه قوی تر خواهد شد، مشابه هم در دنیا داره. در برخی از مواد کشاورزی آب کمتر برسه این مواد بهتر رشد میکنن. استدلال نیاوردم، ما تشبیه کردم که مشابهش هست. شما میبینید برخی از خانواده ها بچه هایی که تربیت می کنن چون در رفاه بیشتری هستن، آثار سوء تربیتی سراغ اینها زیادتر میره. همین الان در جامعه خودمون اگر نگاه بکنید، آسیب هایی برای نوجوان ها هست که 40 سال پیش نبود، 50 سال پیش نبود، چون اون زمان نوجوان ها در خونه رنج بیشتری میکشیدن. تو همین تهران 50 سال پیش یکی از وظایف نوجوانها توی خونه تهیه نفت بود برای زمستان، یا دیگر اقلامی که یک خانواده بهش نیاز داشت و همه باید با هم تلاش میکردن. تقریبا نمیشد خیلی از این تلاشها رو از رو دوش نوجوانها برداشت، اما الان نوجوانها تلاشی که اونها رو خسته بکنه، سخت باشه براشون، تقریبا وجود نداره. یه صف نونوایی هم اگه میرفت وای میستاد که الان دیگه زنگ میزنه از سر کوچه سوپری دو مشم برمیداره میاره. خب اینها آسیبهای خودش رو بد نشون میده. چجوری آسوده تر زندگی کنیم، برعکس آسودگی قدم برداریم؟ چجوری پولدارتر بشیم، زکات بدیم، خمس بدیم، صدقه بدیم، وام بدیم به دیگران، انفاق کنیم، پولدارتر بشیم؟ این وضعیت تو دنیاست، به دین ما زیاد ربط نداره. دنیا اینجوری طراحی شده، سنت‌های الهی حاکم بر حیات بشر این گونه طراحی شدن که شما بسیاری از منافعی که میخوای بهش برسی باید دقیقا برعکسش عمل بکنی. اینجاست که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماد و یرزق هم من حیث لا یحتسب، من به اونها روزی میدم از طریقی که اینها حساب نمی کنن. چون حساب انسان همیشه مستقیمه. آقا شما چی میخواید؟ میخوام برم فلان مثلا کسب و کار رو انجام بدم. کجا باید برید این کار رو انجام بدید؟ مثال عرض میکنم و در مثل مناقشه نیست، مثال بنده رو کسی گیر نده، ولی شبیه این مثال میشه. کجا این کارت راه میفته؟ تو میدان بهارستان. خب آدم محاسبه که میکنه من چجوری برم میدان بهارستان، سر کوچه میره سمت راست به سمت میدان بهارستان. حساب کتاب بشری اینجوریه. ولی دنیا به گونه ای طراحی شده که شما باید خلافش رفتار بکنی. بعد میفرماد من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. چرا؟ چون تقوا معمولا دستوراتی به آدم میده خلاف محاسبات بشری. بعد تو اگه تقوای خدا رو پیشه کنی این کار رو میکنی، رفتی سر کوچه میگی این دنیا دنیای عجیب و کج و معوجیه، برعکس خیلی چیزا تو دنیا. من بهارستان کار دارم، باید برم میدون شوهدم. حالا مثال عجیبه ها، در این مثال آدم نباید این کارو بکنه. در مسائل مادی و فیزیولوژی همین راه همینه که خب بله شما بهارستان کار داری، مستقیم میری به سمت بهارستان، دیگه دیوانگی نمی کنی بری میدون شوهدا بعد بگی من بهارستان کار داشتم، برعکس آمدم. در مثل میگم مناقشه نیست، ولی عجیب بودن قصه رو میخوام توضیح بدم، اینجوری دارم تشبیه میکنم دیگه. آدم از ترس این کلیپ هایی که میذارن این ور اونور صحبت و یه تیکش رو بر میدارن، نمیتونه یه قسمتی از صحبتش هم راحت صحبت بکنه. مثل اون صحبتی که ما کرده بودیم، روایت میخوندم میگفتم فرموده اسب برید اسب نگه دارید، بعد میگفتم که اسب برای ظهور نگه دارید مردم، بعد این نامردان نذاشتن من جمله بعدیشو بگم. الان اسب نگه دارید معناش نیست که واقعا اسب ببرید تو وارد آپارتمانی، مثلا یک اقدامی بکنید. پیشنهاد داده بودم برید زبان خارجی یاد بگیرید، اون تیکش رو قطع کرده بودن. میلیون ها نفر این کلیپ رو از ما دیدن، چهار ساله هی از ما میپرسن آقا شما گفتید اسب باید نگه داریم برای ظهور. یعنی فرصت اگه میداد تو اون کلیپ که ما همین یه جمله بعدیشو اگه میگفتیم. مثال الان میگه که همین یه تیکه صحبت رو بردارم، فلانی گفت بهارستان کار داری و بریم بدون شهدا. بابا من دارم مثال عرض میکنم، منافعی که شما در دنیا به دنبالش هستید، کلمه معمولا هم دارم استفاده میکنم، ذیل سنت‌های الهی حاکم بر حیات، اتفاقهایی تو زندگیت پیش میاد، منافعی که میخوای باید دقیقا برعکسش عمل بکنی. مثال سادش ورزشه، میخوای جسمت سالم بمونه، برعکس ببخشید جسمت سالم بمونه نه، آسوده تر با جسمت زندگی کنی. چون میخوای آسوده با جسمت زندگی بکنی چیکار کن؟ جسمتو به سختی بنداز. دقیقا برعکس میشه، من حیث و لا یحتسب. حساب و کتاب انسان چجوریه؟ میگه اینجوری راحت بشین تا آسوده باشی. آدم عاقل میاد چیکار میکنه؟ خدا دنیا رو اینجوری طراحی کرده، چه کنیم؟ بدنتون میخواید غذای کافی دریافت بکنه؟ کم غذا بهش بدید، برعکسش رفتار بکنید. میخوای پولدار بشی؟ صدقه انفاق، برعکسش عمل بکن. میخوای عزیز بشی؟ برعکسش عمل کن. چیزایی که تو را عزیز میکنه رو پنهان کن. دنبال عزیز شدن پیش این و اون، متکبران رفتار کردن، متظاهران رفتار کردن نباش. از اینجا کسی عزیز نمیشه. اینقدر باید بازی برای بچه هامون تو این زمینه ها طراحی بکنیم، بچه هامون از بچگی این چیزا رو یاد بگیرن. خب توانمندی نداریم دیگه، بازی های دیگری هم طراحی شده که برعکس داره ما رو خراب بار میاره. نظام سرمایه داری چرا نظام ظالمیه؟ چرا کفرآلوده؟ چرا کافران در نظام سرمایه داری خیمه زدن؟ چرا دین رو باش دشمنی میکنن؟ دقیقا رو همین حساب و کتابی که میبینید. نظام سرمایه داری چی به آدم میگه؟ میگه هر چی رو دیدی به نفعت مستقیم براش برنامه‌ریزی کن برو به دست بیار. کاملا غلطه. نظام سرمایه داری فرقش ماما اینه دیگه. نظام سرمایه داری بخش فرهنگیش اون تفکر لیبرالی و اومانیستی حاکم بر حیات بشر چی میگه؟ میگه اگر لذت میخوای ببری برنامه‌ریزی کن برو به سمت لذت. حالا طبق این بحث دین چی میگه؟ میگه برعکس عمل کن. لذت جنسی اگر در جامعه بخواد افزایش پیدا بکنه، حجاب نگاه و حجاب بدن باید افزایش پیدا کنه، برعکسش عمل کن. مگه شما نمیخوای لذت ببری از زندگی در ابعاد مختلف؟ همین طرح خدا رو بیا اینجا اجرا کن. لذا چه چیزی در میاد به نام حجاب؟ من نمیدونم چرا حجابو ما خیلی مفهوم ارزشی میدونیم. ارزش یعنی چی؟ من نمیفهمم ارزش یعنی چی. من الان این لپتاپ رو میخوام سالم بمونه، از این بالا ولش نمیکنم بخوره زمین. یعنی من آدم خیلی مقدسی هم الان؟ یا 2000 عقلم داره کار میکنه؟ نندازی پرت میشه میشکنه دیگه. الان من مراعات میکنم، الان اینو مراعات کردم، شما من میگید که عجب آدم نورانی هستید شما. خب خیلی رفتار معقولیه دیگه، که نپردم بالا پرت کنم پایین میشکنه. خب زدمه میبینه خیلی واضحه. حجابو کسی رعایت میکنه همینه دیگه، همینقدر معقول. نگاهشو کسی مراعات میکنه همینقدر معقوله. خب من البته باید عذرخواهی کنم از ملت شریف که 40 سال ما تو فضای اسلامی داریم زندگی میکنیم، یه فیلم ساخته نشده که معقول بودن حجابو جا بندازه. دکتر مهندسا، باهوشا، باسوادا، با کلاسا، اینا حجاب رعایت میکنن، اینا نگاه رو رعایت میکنن، چون میخوان شیک زندگی کنن، چون میخوان خیلی حساب شده زندگی کنن. هنوز تو هواپیما ها میخوان میگن که حجاب رو رعایت کنید، میگن ارزش های اسلامی رو رعایت بکنید. بعد موقعی که کمربند رو میگه ببند، نمیگه ارزش های اسلامی رعایت کن، میگه قاعده هواپیماست. نمیفهمی؟ شعور نداری؟ الان هواپیما تکون بخوره. خب حجاب این هم کمربنده، چه فرق میکنه؟ جفتش معقوله. این به عقل بشری رسیده، اون هنو عقل بشری، بعضی از بشرها هنو عقلشون نرسیده. چرا پیغمبرها رو مسخره میکنن؟ برای همین پیغمبرها برعکس اون چیزی که مردم میخوان بهشون برنامه پیشنهاد میکنن، نفهم و مسخره میکنن. میگن نگاه کن، ما خواهم بهارستان میگه برو میدون شهدا، مسخره میکنن دیگه. حالا در مسئله بازم مناقشه نیست. میخوام ثروتمند بشم میگه صدقه بده، مسخره میکنن. چون پیغمبرها از این سنت حاکم بر حیات انسان خبر دارن. میگه ببین اوضاع من حیث لا یحتسب، حساب آدم چجوریه که اوضاع من حیث لا یحتسب. این آیه کریمه قرآن که میفرماید من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، باید به در و دیوار زندگی ما نصب بشه. باید این آیه کریمه قرآن آموزش داده بشه. حالا بذارید من یه جور دیگه این آیه رو ترجمه کنم، با این عبارات توضیح بدم. کسی تقوای الهی رو داشته باشه، من حیث لا یحتسب بهش روزی میدم. این معناش اون نیستش که حساب و کتاب نداره کار عالم، من خدا بی حساب و کتاب روزی میرسونم. نه، مگه میشه کار خدا حساب و کتاب نداشته باشه؟ مگه میشه کار خدا بی حساب و کتاب و بی برنامه باشه؟ مگه میشه عشقی و یلخی و هر دم بیل، یعنی هر چی اومد دم بیل، خدا اینجوری کار بکنه؟ مگه میشه خدا حالگیری بکنه؟ رفتی کجا؟ حالتو میگیرم، بزنید حالشو بگیرید، همون بر باید میرفت. بابا بیچاره میشه که آدم، اصلا از شأن خدایی به دوره. این که میفرماید من حیث لا یحتسب، اتفاقا خودش دقیقا حساب و کتاب داره. منظور از من حیث لا یحتسب بی حساب کتاب بودن نیست، منظور اینه که من مطابق حساب کتابای عادی و مادی تو به تو روزی نمیدم، تو حساب کتاباتو عوض کن. بعد من مطابق حساب کتابای الهی تو به تو روزی خواهم داد، و الا اینجوری خدا ننشسته بفرماد که تو چه حساب کتابی میکنی؟ مثلا شما بگی که من حساب کتاب میکنم که با صدقه ثروتمند بشم، خدا بفرماد داغون میکنم حساب کتاب تو، برو صدقه بده میزنم حالتو میگیرم. نه، این که نمیشه که. خدا بفرماد درست حساب کردی؟ اون حسابی که فرمود من حیث لا یحتسب میرسونم، حساب هاییست که این پیچیدگی عالم رو درک نکرده، حساب هاییست که مستقیم میخواد بره سراغ منافعش، حساب هاییست که فکر میکنه دزدی کنه چیزی بهش میرسه، حساب هاییست که فکر میکنه اگر مثلا انفاق نکنه بیشتر مال جمع میکنه. حسابهای عادی و مادی رو میفرماید، و الا شما حساب کتابتون الهی باشه. مگه خدا میزنه غلط میکنه حساب کتاب شما رو، خراب میکنه حساب کتاب شما رو، عین حساب کتاب شما عمل میکنه. من حیث لا یحتسب خودش یه حساب داره، ولی حسابش یه ذره پیچیده است. میفرماد با من معامله کن، با من تجارت کن، با من بیا تو معامله وارد بشو، رو حساب من ببین من با چیکار میکنم. حساب و کتاب نداره عالم. هر یک ریال فرمود برای زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام خرج بکنی، 10,000 برابر پیش خدا ذخیره میکنی، نه 10 برابر. اون 10 برابر مال عملهای معمولیه، 10,000 برابر. این حساب کتاب نداره. اون وقت آدم این حساب کتاب الهی رو که من باید برای حسین وجودم رو خرج بکنم، این حساب کتاب هم غلط در میاد؟ نه، اینا که دیگه غلط در نمیاد، اینا همون حساب کتابی که باید بکنی. ولی آدم ها معمولا اینجوری حساب نمی کنن. من یتق الله یجعل له مخرجا. تو تقوای الهی رو داشته باش، خروج از گرفتاری ها برات پیش میاد. یعنی چی؟ مثلا گرفتار شدی، باید الان بشینی فکر کنی خدای من چی کار کنم آخه؟ خب میدونی چی کار بکن که؟ الان برعکسش کار کن، نشین فکر کن، پشت درکت نماز بخون، استعینوا بالصبر و الصلاة، کمک بگیر از نماز. پیامبر گرامی اسلام جنگ سخت میشد، درکت نماز میخوند، کمک میگرف از نماز. حالا تو نماز برم چی بگم؟ بگم خدایا مشکل منو اصلاح کن؟ نه، نماز که جای این حرفا نیست عزیز من. وسط گرفتاری درکت نماز بخون بگو. یا موقع نماز شد، نماز مغرب و عشا، نماز ظهر و عصر، برگرد بگو خدایا راستی من بنده تو هم، مالک یوم الدین، روز قیامت حواست به من باشه، من رو تو راه مسیر خودت هدایت کن. یه چیز دیگه بگو. میفرماد بنده من نگاه کن، مشکل پیش اومده، انگار نه انگار، برعکس اقتضاء مشکل که باید دماغ بشه و بره تو فکر، ول کرده اومده به من بیه که من راستی بنده تو. اما چی بگه آدم؟ خیلی پیش میاد بعد از منبرها و اینا میان رفقا میگن آقا گرفتاری داریم، ال بل بالاخره اینجوریه، بعد ما هم عجله داریم مثلا میخواییم بریم، میگم خب من چی بگم آخه، یه جمله ای چی بگم؟ بعد بعضی وقتا گفتم اینو، بعضی از دوستان خیلی خوب تحویل میگیرن، اه رازش اینه، چشم، ما حرف من که نیستش که. بعد بعضی هم یکمی هم خندشون میگیره، منطقه آدم های خوبی هم دیگه، مسخره نمی کنن، معمولا آدم های خوب به طور ما میخورن دیگه، ولی خب یه ذره خندشون میگیره. میگه که آقا گرفتاری دارم چیکار کنم؟ میگم سر نماز به یاد گرفتاریت نباش، به یاد توجه به نمازش باش، گرفتاریت برطرف میشه. میگه حاج آقا یا چیه؟ دارم یکم آدم بدی بودی مسخره میکردی منو، چرا چون من دارم حرف پیغمبرها رو میزنم؟ فرمود تو رابطه تو با من اصلاح کن، من چیکار میکنم؟ من رابطه تو رو با خلق عالم اصلاح میکنم. حالا جالبه من یکم مستاقی با شما صحبت بکنم، بالاخره ایام نور حماسه اربعین هم هست، حماسه زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، تو این فضا با هم صحبت کنیم. یه نفر اومد پیش امام جواد علیه السلام گفت آقا من گرفتارم، اذیتم میکنن، حسودا یه جور اذیت میکنن، مردم یه جور اذیت میکنن، دشمنان مذهب و مسلک ما یه جور اذیت میکنن، مؤمنین هم مسلکی های ما. گفت آقا بیچاره شدم، آخه با اینا چه جوری زندگی بشه که؟ امام جواد علیه السلام چی دستور دادن شما فکر میکنید؟ فرمودن فرار کن به سوی ابا عبدالله الحسین، برو کربلا زیارت ابا عبدالله الحسین. ما یه خوابی دیده بودیم، حدس زدم یه سالی حدود شاید 15-16 سال پیش، شاید بیشتر، حدس زدم که این خواب باید یکمی مشکلات توش داشته باشه. به یک معبری گفتیم، خیلی معبر قویه، گفتش که پیغام دادم گفتم آقا اینو برید از ایشون بپرسید کسی اینجوری خواب ببینه چی میشه. ایشون گفته بود فوری بره کربلا زیارت ابا عبدالله الحسین. من فهمیدم اون یک گرفتاری توش هست، وقتی گرفتاری ها داره میاد اصلا ولشون کن، داشته حلشون کن، برو کربلا، برو کنار حرم ابا عبدالله الحسین، بعد بشین اونجا برای روزه مصیبت‌های زینب کبرا گریه کن. بگو گرفتار یا ابا عبدالله زینب تو بود که بعد از عاشورا مونده بود با این بچه‌ها، با این دشمن، با این نامحرما چه کنه؟ برعکس عمل کن، گرفتار شدی نرو تو گرفتاری، بیا بیرون مثل یه آدم فارغ البال. رفتم جلسه روزه، چه خبره؟ هیچ، روزه میخوام بشینم برای گرفتاری‌های زینب کبرا روزه بخونم، فکر کنم، بگم خدایا الان زینب بر میگرده مدینه، میخواد چجوری جای خالی حسینش رو ببینه، تازه اول ماجراست. گرفتار شدی؟ برعکسش عمل کن، دنیا اینجوریه، خدا دنیا رو اینجوری قرار داده. من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی دنبال این باشه که گرفتاری خودش و خدا رو حل کنه. تقوا یعنی این، خدا من مهم برام اینه که از نظر تو نیفتم. پشت تریلی ها این جمله، این بیت رو می نویسن که از چشم خدا نیفتیم، از چشم خلق افتادن سهل است، شعرش هم بلد نیستم. قدیما، حالا البته که الان ممنوع شده ظاهرا پشت تریلی ها جمله نوشتن، درسته؟ پشت اتوبوس، تریلی، اینا ممنوعه دیگه، توی جاده ها نباید نوشته بشه. تو شهرها رو ماشینا کالا میخوان بفروشن پول ازش در بیارن اشکال نداره، ولی مثلا یه جمله حالا به یاد مثلا درشت بنویسی بیمه از اول فاز، این ممنوعه. حالا من باید با دوستان صحبت بکنم چرا اینجوری شده، واقعا چند تا تصادف رو موجب شده. حالا یه تذکر نوشته بود پشت ماشین، یعنی ما دیگه رفتیم تو بحر تذکر رو، رفتیم زدیم به جدول، آیا واقعا اینجوریه یا چیه قصه؟ حالا باید دید واقعا نظر فنی یا نه، ولی جملات نابی می نوشتن پشت این وانتا، پشت کامیونا، بعضا حتی پشت اتوبوس ها دیگه الان ممنوعه یه همچین جملاتی، که یارب من از نظر تو نیفتم، از نظر خلق خدا بیفتم اون زیاد مهم نیست. تقوا یعنی این، برعکس محاسبات عادی بشر شما کار بکن. این چرا اینجوری طراحی شده؟ برای اینکه خدا رو ببینیم، برای اینکه با خدا زندگی کنی، و برای اینکه تو دنیا با خدا زندگی کنی. میفهمم من که تو رو نآفریدم که بری با اینا زندگی کنی، که من تو رو آفریدم با خودم زندگی کنی. یه زن و شوهر تو خونه دعواشون میشه ها، اینا یقینا با خدا دارن زندگی نمیکنن، دارن با هم زندگی میکنن. حاج آقا چه حرفی میزنی؟ خب اینا عروسی کردن، ازدواج کردن، با هم زندگی بکنن. خیلی بیجاست این حرف که ما فکر کنیم ما داریم با هم زندگی میکنیم. ما داریم با خدا زندگی میکنیم. گرفتاری پیش میاد برای این که من متوجه باشم به این که با خدا زندگی میکنم. نعمتم پیش میاد برای اینه که من متوجه باشم که با خدا زندگی میکنم. بعد میفرماد من یتق الله. من یتق الله کیه؟ اونی که حواسش به اینه که خدا من از چشم تو نیفتم. میفرماد اگه که حواست اینجا باشه، غرق زندگیت نباشی، من زندگی تو مشکلاتشو اصلاح میکنم. یجعل له مخرجا. بعد یرزقه من حیث لا یحتسب، که قبلش توضیح دادم. خیلی آیه عجیبیه. یک کسی اومد تجارت بکنه با امام صادق علیه السلام. آدم رندی بود. قبلش صحبت کرده بودن این معامله رو کی انجام بدن. زمان معامله رو فروشنده بود. اون زمانی قرار داد که خودش میخواست. آقا امام صادق علیه السلام رفتن و صبح این معامله رو انجام دادن. بعد از ظهر این متوجه شد که یک ضرر هنگفت کرده. ضرر نه اینکه امام صادق علیه السلام سرشو کلا گذاشته، ولی خب فروخته دیگه، کاش نمیفروخت. شرایط یه جوری عوض شده که به نفع امام صادق علیه السلام شد. اومد پیش امام صادق، گفت من از طریق رمل و اسطرلاب فهمیده بودم امروز من معامله کنم به نفعمه و به ضرر شماست. امروز انتخاب کرده بودم، چرا برعکس شد؟ حضرت فرمودن تو سراغ رمل و اسطرلاب رفتی، من سراغ خدا رفتم. من صدقه دادم، من با خدا کارای خودم را میندازم. نتیجه‌ای که تو رمل و اسطرلاب دیده بودی برعکس شد. یکی از دوستان اهل فضای مجازی میگفت بیشترین مراجعه به اینترنت برای فاله. خیلی عجیبه. انسان ها میخوان عوامل نامرئی مؤثر بر زندگی خودشون رو شناسایی بکنن. خب بنده خدا فال چرا میگیری؟ برو ذکر خدا بگو. این حرفا رو میزنن، مسخره میکنن پیغمبر رو. ها چشم تو دنیا نگیره. الان آمریکایی‌ها تو منطقه هر محاسبه ای میکنن، تو مطمئن باش غلطه، یقین داشته باش نتیجه نمیده. تو خودت کار خودتو انجام بده، راحت برو جلو. سیاست مدارای ما اگر این رازها رو متوجه میشن، امام متوجه میشد. حضرت آقا آدم میبینه داره با تقوا محاسبه میکنه میره جلو. تقوا هم حساب و کتاب داره. من حیث لا یحتسب، اگه فرمود این حسابهای آدمای مادیه که همه چیز رو میخوان مستقیم به سمتش برن، بلد نیستن غیر مستقیم برن. آه مملکت رو در معرض خطر قرار ندید. اتفاقا من به شما بگم مملکت رو به دستور خدا اگه دستور داده در معرض خطر قرار بده، امنیت کشور میره بالا. تقوا اینه دیگه. مالت رو در معرض خطر قرار میدی، با انفاق ثروتمندتر میشی، جمع میکنی. ربا چرا خیلی حرامه؟ با اینکه خیلی دیگه با مخ رفتی تو دیوار، خیلی داری سودجویی میکنی. جامعه هم اقتصادش فلج میشه، رباخار هم در نهایت بدبخت میشه، هیچی گیرش نمیاد. به جای ربا وقف، به جای ربا انفاق. آقا این که برعکس محاسبات عادی بشره. محاسبات عادی بشر باید مطابق دنیا باشه، مطابق حاکمیت سنت‌های الهی بر دنیا و حیات بشر. روایتی رو اشاره کنم و عرضم رو تمام بکنم. خب بحث ما سر چی بود؟ سر آسودگی. با عدم آسودگی بریم سراغ آسودگی. برای آسودگی بدن، بدن رو با ورزش ناآسوده کن مدتی. برای آسودگی بدن با کم خوراکی بدن رو ناآسوده کن. صوم و تصحو. محاسبات عادی جواب نمیده. برای پولدار شدن انفاق کن. برای عزیز شدن و گرامی شدن، برای بزرگ شدن تواضع کن. کارهایی که تو را عزیز میکنه حتی پنهان کن. این دنیاست، دنیا اینجوریه، باید برعکسش کار کنی. تقوا یعنی این تیزهوشی رو داری که بدونی چجوری من حیث لا یحتسب بر اساس حسابهای عادی و مادی دنیا برعکس اینا چجوری رفتار میتونی بکنی. دستورات خدا هم معمولا همینجوریه. میگه به پدر مادرت احترام بگذار. جوان شده پدر مادرش پیر، دیگه احترام برای پدر مادر صرفا یه دردسره. میفرماد نه، تو به پدر مادرت احترام بگذار، زندگی تو رو آسوده کنم. احترام نمیگذاره. نمیگذاره؟ خب نگذاشتی؟ حالا برای چی نذاشتی؟ برای اینکه آسوده تر زندگی کنی؟ حالا داغونت بکنم ببین چه خبره. خدا اینه دیگه. من حیث لا یحتسب با آدم ضربه میزنه. قدیمی های ضرب المثلی داشتن، چوب خدا صدا نداره. نمیفهمی کجا خوردی، ولی بزنه دوا نداره، اونش بدتره. یه مثال کربلایی بزنم بحثم رو جمع بکنم. بحث خیلی روشنه به نظرم. میخوایم ما آسوده تر زندگی کنیم، باید شیوه برنامه ریزیمون برای آسوده تر زندگی کردن رو دقت کنیم. آیا اونجاییه که باید برعکسش عمل بکنیم طبق دستورات خدا یا نه؟ ببین چه اتفاقی میفته تو همین زلزله. اگه بتونید بعضی ها رو برید شاد کنید، محبت کنید، گرفتاری‌هاشون رو برطرف کنید، اتفاقای خوبی میفته. برای شما میشه از اون رفتارهای تقوا مسلکانه بعد یرزق من حیث لا یحتسب میشه. خب دوستان من تصمیم گرفتم من بعد یه کمی تبلیغات کنم برای زیارت اربعین و زیارت کربلا، چون بنده رو متهم میکنم به این که این زیادی شلوغش کرده از اربعین صحبت میکنه. من تو اربعین امسال میگفتم، ما که هنوز تبلیغات شروع نکردیم. من خودم خبر دارم که تبلیغات نکردم هنوز. من خودم میدونم چه روایت هایی رو نخوندم. حالا دیگه از امسال میخوایم شروع کنیم به تبلیغات کردن. یه دونه از روایت هایی که میشه خون در این زمینه اتفاقا متناسب بحث ماست، من اون رو دریغ نکنم برای شما قرائت کنم. در روایت امام صادق علیه السلام میفرماید بعد از اینکه سفارش میکنن که به زیارت قبر ابا عبدالله الحسین برید، خب اون زمان هم خیلی خطرات بوده، مثل الان این همه کمال امنیت نبوده، واقعا کمال امنیته. امام صادق علیه السلام توصیه میکرد، الان کمال امنیته، اون زمان کمال ناامنی بود. میرفتی کربلا نفهمن، نگیرن، نزنن. بعدم تازه سفرهای اون زمان امام صادق علیه السلام چجوری بود؟ اون سفرها تازه تو اون زمان حضرت تاکید میکردن بر پیاده، سوارش هم شبیه پیاده بود. شما با اسب و شتر و قاطر و اینا میخواستی بری، همچنین زیاد فرقی هم با پیاده نداشت. بازم میگفت نه نه، این سختی بیشتره، اینو بکش، تحمل کن. دیگه ببینید این دستورات زمان ما چقدر مؤکد میشه که امنیت فراهم شده. حضرت یه جمله ای فرمودن برید کربلا، روزیتون زیاد میشه، عمرتون طولانی میشه. بعد فرمودن اگر کربلا نرید برای زیارت، از ارزاق و اعمارتون کم میشه، از عمرهاتون کم خواهد شد. این جمله رو ببینید، ما تا حالا اینجوری گفته بودیم؟ میفرماید که اگر من به شما بگم، امام صادق علیه السلام میفرماید اگر من به شما بگم از عمر یک انسان ممکنه 30 سال کم بشه فقط به دلیل اینکه زیارت نرفته برای ابا عبدالله الحسین، من اگر اینو بگم درست گفتم؟ 30 سال از عمر آدم کم بشه به خاطر بی‌اعتنایی به زیارت حرم ابا عبدالله الحسین؟ مگه من بیمارم نرم؟ این راهیست که باید رفت. من یتق الله یکی از مصادیقش همینه. آقا تو فکر این باش که پیش خدا عزیز بشی و جایگاه پیدا بکنی. اگه بخوای عزیز بشی گو آقا اگه نریم زیارت 3 سال بیشتر چی میشه؟ فرمود آق رسول خدا میشی. این در روایت دیگری فرمود آق میشی. میدونید کسی که آق بشه رزق و روزیش کم میشه، من جمله عمرش کم میشه. آدم خوبی باشه، باشه آدم خوبی باشه میبریمش بهش، 20 سال 30 سال از عمرش کم کردیم، حالا میره دیگه. خوب آدم خوبی بود دیگه، میبریمش بهش، فرصت بیشتر بهش نمیدیم آدم خوبی باشه خوبی جمع بکنه. من یتق الله یجعل له مخرجا. امام جواد علیه السلام فرمود گرفتار شدی فرار کن به سوی ابا عبدالله الحسین، یعنی برو سراغ به دست آوردن دل پیغمبر خدا، برو سراغ به دست آوردن دل حضرت زهرا سلام الله علیها. این جلسات روزه برای ما همینه ها، حکم اینو داره. بالاخره آقای بهجت میفرمودن میرید جلسه روزه بگید میریم کربلا، حرم امام حسین علیه السلام نمیشه، اون به جای خودش محفوظ، ولی از اون جنسه. امتحان کن تو زندگیت، گرفتار شدی برو پیش پدر مادرت، دل اونا رو به دست بیار، بعد میبینی گره هات کم کم باز میشه. حالا یه پدر و مادر معنوی هم داریم به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین. صریحاً تو روایت نوشته هر کی بیاد زیارت حسین ما، مادرش فاطمه رو خوشحال کرده. صریحاً تو روایت آمده فاطمه زهرا برای زائر حسین دعا میکنه. یعنی این مردم چقدر حضرت زهرا رو خوشحال کردن. 20 میلیون نفر پروانه وار دور حرم حسین گشتن، آفرین به اربعینیا، آبروداری کردید برای ابا عبدالله الحسین. خواهرش داشت می اومد کربلا، خواست یه مجلس روزه با شکوه بگیره، الحمدلله برقرار شد. به همه اونایی که چای دادن، به همه اونایی که غذا دادن مرحبا باید گفت، اونایی که پیاده رفتن سعی کردن شلوغ بشه. تو هیئت ها دیدی بعضیا نوحه جواب میدن، مقیدن، میگن جلسه روزه ارباب شکست خورده نباید باشه. تا بینه یه قسمت نوحه رو کمتر جواب میدن، اینا جواب میدن حرمت جلسه حفظ بشه. الهی فدای بچه هایی بشم که هر موقع گریه میکردن با چوب تازیانه اون بچه ها رو میزدن، کسی باهاشون هم نوایی نمی کرده هیچی. اینقدر گریه نکردن بچه های ابا عبدالله الحسین، اینقدر سکوت کردن، خیلی وحشتناکه، اصلا نمیدونه چجوری باید تحلیل کنه. یه گروه عزاداری که کتکشون میزنن که اینا ساکت باشن گریه نکنن، آقا این شکنجه است، بکشید اینا رو راحت بشن. مصیبت ابا عبدالله الحسین دو قسمته، قسمت آسان و قسمت راحت تر شهادت شهدای کربلاست. خب تمام شد دیگه، یه صبح تا ظهر به پایان رسید، زمان خیلی مطرحه و طاقت هم داشتن، مردانی بودن طاقت شمشیر داشتن. دیدید ابوالفضل العباس والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. اصل مصیبت برای اونجاییه که زیادم توضیح داده نشده از خلوص خانواده حسین است، نیومدن تشریح بکنن که حالا این مصیبت زده ها باید ساکت باشن ها، باید ساکت باشن، حرف نزنن ها، صداشون در نیاد ها. اصلا انگار اون مصیبت ها همه مقدمه این شکنجه بوده، برای این یعنی این باید گریه کرد. شما همه تون برای این دارید گریه میکنید. این قصه ها، این عقده های تو گلو مونده باز نشده، به شما ارث رسیده. یه سند بیارم برای اینکه این خانواده گریه نمیکنن. یه دونشو گفتم، نمیذاشتن گریه کنن. امام سجاد علیه السلام فرمود بچه ها هر کدوم گریه میکردن با چوب نیزه به سرشون میزدن. این یک سند. یه سند دیگه من، ماجرای 3 ساله گوشه خراب است. معلوم میشه تا اون موقع گریه نکرده بگه من بابامو میخوام. معلوم میشه تا اون موقع صدای گریه اهل حرم رو در نیاورده. یه بار گریه کردن، دیدید نامردها چی کار کردن، آمدن با سر بریده پدر دختر رو کشتن. علی لعنت الله علی القوم الظالم.